اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج به بیگانه و خیشان نشوم. بی منت خلق خود مرا روزی ده، تا از در تو بر در ایشان نشوم. ای دوست، طواف خانت می خواهم، بوسیدن آستانت می خواهم. بی منت خلق توشه این ره را می خواهم و از خزانت می خواهم.
به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند نفذیرم. کمان انوار را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. غم گیتی گر از پایم در به جو ساغر که باشد دستگیرم، برای آفتاب صبح امید، برای آفتاب صبح امید که در دست شب هجران عزیزم. به فریادم رسه پیر خرامان، به یک جرعه جوانم کن که پیرم.
نماز و راز و نیازتون مقبول درگاه خداوند مهربان. سپاسگزاریم که برنامه اذانگاهی رادیو ایران، برنامه به افق آفتاب رو میشنوید و ما رو همراهی میکنید. موضوع صحبت ما منت گذاشتن در کارهای خیر. از شما پرسیدیم این چه آثار منفی داره منت گذاشتن و چطور میتونیم از این آفت دور باشیم. خواهرم اکرم از تهران سلام کردن به شما، به ما خدا قوت گفتن و گفتن چهارشنبه بی نظیری داشته باشید. اگر ما خود را وسیلهی بدانیم که خداوند خواسته به وسیله ما به دیگران خیری برساند، هرگز آن خیر را از ناحیه خود حس نمی کنیم و منتی بر دیگران نداریم. فرمود امام سجاد علیه السلام: مخواه نیکی به مردم، با کدورت منت نهادن آمیخته گردد.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید بر هر کس احسان کنی ابدا منت مگذار، به دین حق اگر اقرار داری خدا را قادر مطلق شماری، به هر کس در جهان احسان نمودی دیگر منت بر او مگذار. آری تشکر میکنم از برنامه خوب شما. از این صفاهانی هستم از سمنام.
بعضی موقع ها وقتی کار خوبی رو انجام میدی ولی اون طرف مقابلت درک نمی کنه کارت و به چشش نمیاد اصلا، و به نظر من بعضی موقع باید گوشزد کرد، گفت که طرف بدونه چه لطف بزرگی در حقش کردی. شاید بحث این باشه که شما منت گذاشتی سرش، ولی وقتی از طرفی میبینی که طرفت هیچ درک و فهمی از این به بال نداره، به آدم یه جورایی خیلی فشار میاد. در از طرف کننده است برای ما. دست منت گذاشتن دست جالبیه، لطفا که اینو بیشتر بازش بکنید. متشکرم. این نظری هستم از تهران.
ممنون جناب نظری. کارشناسمون جناب حجت الاسلام وحیدی هم در این مورد فرمودن که باید حواسمون باشه این لحنش خیلی مهمه و اینکه ما به چه شکل به طرف میگیم. عبدالله حسین پور از کرج مثل همیشه همراه ماست، گفته سلام، منت گذاشتن در کار خیر ثواب و اجر اون رو پیش خدا از بین میبره. منت نشانه غرور و خودپسندی است.
کسی که نسبت به برادر مؤمنش عمل نیکی انجام بده کمکی بکند از او دستگیری کند گرهی از کار او بکشاید بعدم بخواد منت بگذاره، اینجا عمل او از بین می رود، حبط می شود و خواب سعی و این کوششی را که کرد بی نتیجه می ماند.
ای که دستت می رسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. خدا چون خیلی بزرگه دنبال کارهای کوچیکه، دنبال کارهای ظریفه. کارم که میکنیم فقط برای خودش بکن، نه برای کسی. نگیم چون سفارش شده فلانی هستی کار تو راه میندازیم، حیفه، باختی. خدا میگه هر کسی آمد سراغ مشکلی داشت، گرهی داشت، من فرستادمش، فرستاده منه. چطور شما اگه رفیقی یک کسی رو میفرسته تو اداره میگه کارشو حل بکن، از این اتاق به اون اتاق میری پیش این رئیس پیش اون مدیر، تا کارشو حل نکنی ول نمیکنی. بابا هر که میاد سراغت فرستاده خداست. اگه انسان اینو بفهمه یه جور دیگه کار میکنه، زندگیش یه جور دیگری میشه. این که امیرالمومنین میفرماد کار کنید، یعنی از این جنس کارها، بی‌مزد بی‌منت. گفت بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردن.
یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذی
ای کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم انفاق می کند.
اگه کار خوب کردی به جهاز دختر دادی، منت طرف نذار. به کسی قرض دادی 1,000,000 قرض دادی، منت نذار. به کسی صدقه دادی، منت نذار. یه قالی ماشینی خریدی برای جهاز دختر، منت نذار. اگه منت نذاشتی این زینت شماست. پس زینت کار خیر چی شد؟ منت سر طرف نذاری.
آقای امید نادی از فردیس گفتن که منت گوشن مثل آب زلالی رو بر خاک ریخته باشیم. خب ممنونیم از همراهیتون. اما بی شمار از شما در مورد احکام استخاره از ما پرسیده بودید و اینکه چه وقت جایز استخاره چه وقت نه، اصلا نیازی به استخاره نیست. جناب حجت الاسلام آقا بابا کارشناس برنامه اگرچه طولانی ولی کامل به این سوال پاسخ دادن. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. استخاره چیه؟ آیا ما میتونیم از طریق استخاره با قرآن پیشگویی کنیم؟ آیا ما میتونیم از آینده خبردار بشیم؟ آیا عمل به استخاره واجبه یا نه؟ و ده ها سوال دیگه راجع به استخاره وجود داره. استخاره یعنی این که انسان در کاری که قصد انجام اون رو داره از خدا بخواد که خدا او رو راهنمایی کنه، که اگر خوب اومد انجام بده و اگر بد اومد انجام نده. مشورت با خداست، راهنمایی از جانب خداوند متعال هست. اما نکاتی رو در خصوص استخاره من عرض میکنم که پاسخ به خیلی از سوالات شما شنوندگان عزیز هست. استخاره گرفتن بعد از فکر و مشورت و تحقیق، یعنی اگر ما در کاری یا در معامله ای شک کردیم که انجام بدیم یا نه، اول باید خوب فکر کنیم و همه جوانب رو بسنجیم، بعد کاملا با اهلش مشورت کنیم. اگر بعد از این چند مرحله باز هم شک کردیم و انجامش برای ما به طوری بود که شک کردیم که انجام بدیم یا نه، اون موقع استخاره می دیم. یعنی استخاره بعد از استشاره هست، بعد از مشورت، بعد از تحقیقه. نکته دیگه این که باید استخاره رو کسی انجام بده که به آیات و ترجمه و شأن نزول آیات آگاه باشه، عالم باشه، به قرآن خوب آشنایی داشته باشه. نمیشه هر کسی هر جوری خواست قرآن رو باز بکنه و خودش برداشتی از آیات رو پیدا بکنه. نه خیر، باید کسی استخاره رو برای ما بگیره، یا اگر خودمون استخاره میخواییم بگیریم باید عالم به احکام قرآن و معانی قرآن و مفاهیم قرآن باشیم. نکته دیگر، استخاره برای رفع تردیده، نه برای پیشگویی و آینده نگری. مثلا کسی استخاره میگیره که آیا قبول میشه یا نه، آیا به حاجتش میرسه یا نه، آیا مریضش خوب میشه یا نه. خب این استخاره نداره، این موارد و مانند اینها استخاره نداره، اصلا جایز نیست. باز هم ما تأکید میکنیم که استخاره برای انجام کاریه، نه برای آینده نگری و پیشگویی. خواهشان عزیزان دقت کنید که اگر امر مهمی مثل ازدواج خاص اتفاق بیفته، که این امر بسیار مبارکیه، زود به استخاره روی نیارید، بلکه اولش باید خوب فکر کنید، تحقیق کنید، با اهلش مشورت کنید. خب اگر راه به جایی برده شد دیگه نیازی به استخاره نیست، که خیلی ها بعد از فکر و تحقیق و مشورت دیگه نظرشون قطعی میشه. خیلی کم پیش میاد که بعد از این سه مرحله باز هم ما دو به شک باشیم. طبق نظر مراجع عظام تقلید حفظهم الله، عمل کردن به نتیجه استخاره واجب نیست، اگرچه بهتره که برخلاف اون عمل نشه. یعنی اگر ما استخاره کردیم و خوب اومد و نرفتیم و انجامش ندادیم، قطعا گناهی انجام ندادیم، چون عمل به استخاره واجب نیست. من یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم در باب استخاره که خیلی نکته مهمی هست. بعضی ها تونتون استخاره میگیرن تا جواب دلخواه خودشون در بیاد. خب اینم درست نیست، جایز نیست. برای تجدید استخاره باید مدت قابل ملاحظه ازش بگذره، یا شرایط استخاره تغییر کنه. من یه مثالی رو بزنم. مثلا قرار یه نفر یک ملکی رو خریداری بکنه، خب میره تحقیق میکنه، مشورت میکنه، فکر میکنه که فلان ملک رو خریداری کنه یا نه، به نتیجه ای نمیرسه، خیلی به شک میفته که خدا یا من چی کار بکنم. خب میره استخاره میکنه، جواب استخاره بد میاد، خب انجامش نمیده، از این ملک صرف نظر میکنه. بعد از مدتی شرایط معامله عوض میشه و قرار بر این میشه که مثلا قسمتی از مبلغ رو به صورت قسطی پرداخت بکنه، یا فروشنده میگه فلانی بیا من با تو راه میام در خرید این ملک. خب شرایط اینجا عوض شد، اینجا مدت قابل ملاحظه هم گذشت، اینجا دوباره اگر فکر کرد، تحقیق کرد، مشورت کرد، راه به جایی نبود، میتونه دوباره راجع به خرید این ملک استخاره بگیره. باز هم اگر سوالی، نکته‌ای بود با ما در میان بذارید که انشاءالله بتونیم پاسخگوی شما شنوندگان عزیز باشیم. امیدوارم همیشه پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. عزیزان، از اینکه ما رو همراهی کردید بی نهایت سپاسگزاریم. ما از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. خدا یار و نگهدارتون.
بشنویم. ایران را
بشنویم.
بشنویم. رخاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 آذر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 7 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و برابر است با 4 دسامبر 2019 میلادی. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان مرگ 60,000 ایرانی بر اثر مصرف دخانیات. در حال حاضر مصرف دخانیات یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامت جامعه روند نگران کننده ای رو طی می‌کنه. عواملی که سالانه حدود 7 میلیون نفر رو در جهان به کام مرگ میفرسته و حاصلی جز به هدر رفتن منابع اقتصادی و ایجاد بیماری‌های خطرناک رو در پی نداره. بنابر اعلام گزارش سازمان بهداشت جهانی، بیش از 1 میلیارد نفر در دنیا و حدود 10 میلیون نفر در ایران سیگار مصرف می‌کنند و متاسفانه گرایش به سیگاری شدن به سرعت در بین نوجوانان و جوانان در حال افزایش است. حدود 7 میلیون سیگاری در ایران وجود داره که 100,000 نفر اونها نوجوانان هستند. در سیگار 7,000 مواد شیمیایی وجود داره و به طور کلی در مواد دخانی 70 ماده سرطانزا بوده که مردم باید این موضوعات رو مد نظر قرار بدن. دخانیات سالانه 7 میلیون نفر رو میکشه. 900,000 نفر از این تعداد کسانی هستند که دخانیات مصرف نمی کنند ولی در معرض دود اون هستند. سالانه حدود 60,000 ایرانی به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می دن. علل مرگ ناشی از سیگار شامل سرطان ریه، بیماری های انسدادی مزمن ریه همچون برونشیت مزمن و آمفیزم و بیماری های عروق کرونر و سکته مغزی است. همچنین سالانه در کشور بیش از 10,000 میلیارد تومان سیگار خرید و فروش میشه، در حالی که هزینه درمانی مستقیم بیماران ناشی از دخانیات 20-30,000 میلیارد تومانه. متاسفانه امروزه سیگار یکی از معضلات نسل جوانه که زمینه گرایش به سایر مواد مخدر رو فراهم میکنه، به طوری که هر 7 ثانیه 1 نفر در دنیا و هر 10 دقیقه یک نفر در ایران بر اثر مصرف سیگار میمیره و چنانچه اقدامی برای کنترل اون صورت نگیره، در 10 سال آینده این مرگ و میر در کشور به 1 نفر در 2.5 دقیقه خواهد رسید. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شماییم با رهاور.
دوستان عزیز، روز خوبی رو برای همه شما آرزو می کنم. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاور در خصوص آمارهای تکان دهنده از مصرف سیگار گفتیم و اینکه سالانه حدود 60,000 نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور ما جان خودشون رو از دست میدن. همکارم خانم سمیه رنجکش گزارشی در این زمینه تهیه کردن که با هم می‌شنویم.
زیان‌های دخانیات از 3 دیدگاه قابل بررسی هستند. یک دیدگاه زیانی که به خود فرد می‌رسونه، 2 به افراد نزدیک به خود فرد و 3 به جامعه.
نمی‌دونم حال اینطوری دور هم.
تا حالا سیگار کشیدین؟ ولی دروغ نباشه، یه بار سیگار رو امتحان کردم خوشم نیومد، چون یکی دوتا از دوستام سیگاری ان. یه بار فقط یادم ترم 4 بودم امتحان کردم، اصلا خوشم نیومد، چون میگم آلرژی ام دارم، اصلا نمیتونم تحملش رو ندارم.
چرا سیگار میگیسم؟ نمیتونم، دلیل خاصی ندارم از اینکه بگم مثلا آرومم میکنه فلان، واسه عادت دیگه.
خودم هم نمیدونم برش میشم، ولی میدونم خیلی بده، چیز خوبی نیست که دارم میکشم. میگم مثلا چه روز باحالیه برم یه نخ سیگار بکشم، یا مثلا یه جشنی میرم خیلی خوش میگذره واسه یه نخ سیگار بکشم. میشودی فلسفه اینکه چرا من سیگار میکشم؟ چون از اول یه سری دوستایی داشتم که اونا سیگاری بودن، تنها اشتباهم این بود که باشون قطع رابطه نکردم.
خودم میخواستم تجربهش کنم ولی گیرش افتادم.
در مورد خود فرد، از لحظه ای که اون بیمار شروع میکنه و از این سموم استفاده میکنه زیان شروع میشه. در خود تمام افراد سیگاری، همه افراد منو دیدن، لثه هاشون از بین میره، منطقه پایینی لثه هاشون اینا شروع میکنه به ذوب شدن و همین افراد دیگه کاری نمیشه. برای خیلی از افراد سرطان ریه شاید یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر سرطان های ریه هستن. سکته قلبی بازم یکی از عواملش خود سیگاره، یعنی اگه سرطان ریه نبود سکته قلبی هست که بازم شایع‌ترین علت مرگ و میره. در اصل سازمان بهداشت جهانی میگه شایع‌ترین علت مرگ قابل پیشگیری مصرف دخانیات.
من نخ سیگار واریک.
برای کی میخواید شما هستن؟ با پدرتون که بیرون هستن برای اونا میخوان؟
بابام نیست.
من به بچه کوچیک سیگار نمیدم ببرم.
آقا برای چی به بچه کوچیک این حالا سنش زیر 18 ساله شما سیگار بهش نمیدید؟
به خاطر اینکه من فقط پول رو نگاه نمی کنم که از دست بچه بگیرن. اصلا دوست ندارم بچه مثلا سیگار دستش بگیره با خودش ببره واسه کسی دیگه که میخواد. فقط کسایی که بزرگ باشن بهشون سیگار میدم، ولی بچه و دانش آموز و محصل اینا که میان اصلا سیگار نخی بهشون نمیدم.
چرا قانونی بهتون گفته شده؟
قانونی در کار نیست، کسی قانونی نذاشته که نفروشی، ولی من خودم مثلا وجدانم واقعا راحت نیست که مثلا بخوام به یه بچه سیگار بدم که واسه بزرگترش بذاره.
سیگار داری؟ نداری؟ سیگار
گفتید؟
گفتم نه.
چرا؟
من بچه ها نمیفروشم سیگار باز.
چرا به بچه ها سیگار باز نمیفروشید؟
من 18 سال اصلا نمیفروشم.
یعنی چرا؟ میخوام
من بچه خودم نمیفروشمش.
دوست ندارن یعنی تو این سن و سال برن دنبال سیگار کشیدن؟
آره.
خب خیلی خوب، من کلی خوشحال شدم که شما این کار رو انجام دادید و نمیدونستید که ما بزرگترام باهاش هستیم. سریع اومد بیرون گفت آقا به من سیگار نفروخت.
درست.
خب آقا ما تشکر میکنیم از این حالا کار قشنگی که انجام میدید،
چون همین باعث قدم اول برای احتیاط میشه.
بعد این قانون شده بهتون گفتن یا اینکه
قانون خودمه؟
قانون خودتونه. قانون خودتونه. یک بار دیگه محکم برای همه شنونده هامون بگید،
ما سیگار به افرادی که کمتر از 18 سال نمیپوشیم.
رها
داده.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. دوستان عزیز، در رهاورد دیروز از شما پرسیدیم آیا میدونید بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو خواهید شنید. سردرد ناشی از کم آبی یا دهیدریشن از انواع شایع سردردهای ثانویه است که در اثر از دست دادن مایعات بدن شامل آب و الکترولیت ها اتفاق میفته. خوبه بدونید که مغز انسان درون مایع شفاف و بیرنگ به نام مایع مغزی نخاعی شناوره. این مایع به مانند یک محافظ و ضربگیر از مغز محافظت میکنه و به طور اعجاب آوری باعث کاهش فشار وزن مغز بر روی نخاع میشه. در حالی که مغز انسان به طور متوسط 1400 تا 1500 گرم وزن داره، فشار وارد بر نخاع از طرف مغز پس از شناور شدن در مایع مغز نخاعی به حدود 50 گرم کاهش پیدا می‌کنه. اگر به علت کم آبی تولید مایع مغز نخاعی کاهش پیدا کنه، این سیستم دچار اختلال میشه. خاصیت ضربه‌گیری و کاهش وزن مغز توسط مایع مغز نخاعی کم میشه و پرده‌های پوشاننده مغز دچار کشش و استرس میشن. مجموعه این اختلالات باعث ایجاد سردرد میشه. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر شما رو در جریان آخرین رویدادها و خبرهای علمی ایران و جهان قرار میدن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس.
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
تحقیقی در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه‌گذاری خود در واقع معاونت
فناوری‌ها هست. عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 13 آذر 1398 با هم نگاهی به جدیدترین خبرهای حوزه علمی و پزشکی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ساخت دستگاه تحریک نوری مغز در ایران. محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت دستگاه تحریک نوری مغز شدند که برای کاهش افسردگی، بهبود خلق و خو